أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتطهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. عنایت داشتید که در آیه 14 سوره مبارکه جاسیه یه راهی رو خداوند جلوی مؤمنین باز کرد که نشان میده که شرایط جدیدی به وجود اومده. ما این مورد رو داشتیم که یه مرتبه آیه اومد که الیام احلت لکن، از امروز به بعد غذای اهل کتاب و زنان اهل کتاب براتون حلاله. به قول علامه طباطبایی اینقدر قبلا فرموده بود از اینا فاصله بگیری، تعبیر علامه اینه منزجر باشی. پس چی شده که الیام، این الیام که میدونین آیه ایست که اون همون الیام اکملت لکم دینکم هم اولش هست، چی شده است که یه مرتبه تا دیروز باید ما مواظب باشیم با اهل کتاب مخلوط نشیم، غذاشون رو نخوریم، زنانشون رو نگیریم، حالا الیام اوهلت لکم؟ بحث شد که در ابتدا ما خودمون هنوز تثبیت نشده بودیم، فرهنگمون شکل نگرفته بود، مسائلمون تعریف نشده بود، غلبه فرهنگ اهل کتاب بیشتر جا را گرفته بود. خب اینجا باید مواظب باشیم. چرا؟ اگر از اونا زن بگیریم فرهنگ اونا تثبیت شده، فرهنگ شما تثبیت نشده، عملا بچه هاتون که به دنیا میان تحت تأثیر مادرشون میشن. ولی وقتی مدتی گذشت خدا کمک کرد، نیروهای رزمنده، نیروهای فرهنگی تونستن جایگاه اسلام رو نشون بدن، حالا اتفاقا عکسش میشه. اگه اونا بیان هضم شما میشن، رنگ شما رو میگیرن و خطر اختلاط فرهنگی و هضم فرهنگی پیش نمیام. بحث بود که شد خیلی هم چیز عجیبی. حالا انشاءالله باز رجوع کنید که این فرهنگ قرآنی فرهنگیست که کمک میکنه برای احیای دین یا حضور دین. شرایط شناسی خیلی مهمه. تا دیروز مثالی که حالا بلدین اینا را، یه زمانی شطرنج عین قمار بود. روایات خیلی تندی داریم نسبت به حرام شطرنج، ولی وقتی دیگه اون نیست، خب امام فرمودن نه دیگه اون حرمتی که با فرض مذکور نداره. این به این معناست که اون مرتبه اشتباه کردن؟ نه، به قول استادای ما ذات شطرنج که حرام نبود هیچ وقت، شرایط طوری بود که قمار محسوب میشد، تداعی قمار میکرد. خب معلومه اسم روایات عجیبی به مجمع البحرین اومده، اسم مفصل روایتش آورده است. این آیه 14 خیلی کمک میکنه. بحثی که اون هفته شد را میخوام یه کمی باز دقت کنیم که همون دینی که میفرماد اونهایی که مثل شما فکر میکنن عقیده شما رو ندارند رو فاصله ازشون بگیرید و یه نحوه تقابل داشته باشی، حالا میفرماد قل للذین آمنو، پیغمبر به همین بچه مسلمانایی که حالا دیگه اومدن یه هویتی برای خودشون دارن بگو چی؟ یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، اونهایی که ایام الله رو قبول ندارن، امید ندارن اصلا قیامتی باشه، حاکمیت اسلامی باشه، غلبه کفر بر غلبه ایمان بر کفر باشه، نه امید ندارن، یغفروا، خیلی باشون گیر نده، تعبیر همین بود، متعرض حالشون نشو به قول علامه، اقماس کن، چیزیشون نگیر. عمده عرض من اینجاست، چرا؟ یعنی تاییدشون بکن، هیچ وقت شما حق ندارین کفر رو تایید کنین. ایام الله را اون جلسه عرض کردم، هم به معنای برزخ و قیامت، هم طبق آیه 5 سوره ابراهیم علیه السلام که فرمود و ذکرهم به ایام الله، غلبه حضرت موسی علیه السلام بر فرعون. به هر صورت میگه یه عده قبول ندارن که خدا در صحنه میاد، چه در قیامت، خب روی قیامت و برزخ، خو الامر یومئذ لله، قبولم ندارن که وقتی یک جبهه توحیدی شروع شد، به تعبیر رهبری در همین صحبت با بسیجیان، اگر جبهه نصرت الهی اومد وسط حتما خدا پیروز میکنه، ما قاعده داریم. خب یه عده اینا رو حالیشون نیست، لا یرجون ایام الله، تا اینجا میگه خب حالا با اینا چه کار کن؟ دو تا نکته، اولا یغفروا، تعبیر همون دوباره عرض منه، خیلی چیزیشون نگیر، ولشون کن، معطلشون نباش، شاید این لغت بد نباشه، معطلشون نباش، اما یه چیزی رو بدون، لیت زی قامم به ما کانو یک سبون، برای این که خداوند جزای هر قومی را در ازای اون کاری که میکنه میده. اینم جالبه، از اینجا قومن تنوین اوورد، هر قومی میخوا خوب باشه میخوا بد باشه، سیاق بیشتر طعنه به بداست، اما بازم نه، شما چی کار داری؟ آقا سه تیپ ممکنه باشن دیگه، یه عده‌ای هستن تماما وجودشون عشق به دین است و میخوان این دین متعالی بشه، یه عده‌ای نه اینقدر دیندار نیستن، یه دینی دارند و زندگیشون میخوان بکنن. یارو گفته بود بگو که درود بر امام، گفته بود والا ما زن و بچه داری. حالا خب باشه دیگه، ما همین حرفه، ما با اینا هم کار نداریم. بله یه وقت نظام شاهنشاهی اومده میخواد ریشه اسلام رو بکنه، متاسفانه ما هنوز بعضی جوانامون نمیدونن رژیم شاهنشاهی برای چی اومده بود، برای ریشه اسلام کندن اومده. خب اونجا که معلومه که هر غیرتمندی، همونم که درسته میگه ما زن و بچه داریم، آخرش اینجور نیست که بی تفاوت باشه، حالا نمیاد خط اول، به نخره یواشکی آبا که میده دستی بچه رزمنده، یا یه سقا خونه میذاره در خونه شون که بچه ها خسته نشن وقتی تشنهشون میشه. این آیه داره میگه موقعیت دون، موقعیتیست که دیگه خیلی راحت میتونید سرتون رو بالا بگیرید و معطله این که حالا خودتون مشغول جریان کفر، حالا کفرم نگیم، اونایی که بی تفاوتن نسبت به دینداری شما، فرهنگ شما را بر نمیتابه، معطل اینا نشید، یعنی در موقعیتی هستید که خیلی وسیع تر باشید. ببینید یه وقت شما میگن آدم ها گاهی اینقدر تنگن، اینقدر خودشون تنگن که اگه بدونید فردا یکی باش بعد از امروز باش قه میکنید. دارم میگن روحیه بنی اسرائیل اصلا همینه، یه تحقیقی خوبی هم شده بود که روحیه بنی اسرائیل اینیه که خیلی تنگه. خب از این ور چی؟ شما ختم شنیدن دیگه تو روایاتمون الحمدلله است. طرف میمد اینقدر توهین میکرد به امام در مورد امام حسن که جوی که معاویه ساخته بود. خب گفت اینقدر توهین کرد که خسته شد. حضرت گفتن خب برادر انگار غریبه، خب از شام اومده بود دیگه، قصه ای جا نداری اینا، خونه ما هست مهمان بشی در بلدین. اما ببینید یه چیزی دیگه میخوام توش پیدا کنید که طرف گفت روزی که اومدم بدترین آدم شما را میدونستم، امرو که دارم میرم بهترین آدم شما را میدونم. من معتقدم اسلام میتونه شما را تا اینجا بزرگ کنه. خب یه راه این بود که این یارو که شروع کرده است توهین کرده است، به طور طبیعی که میشد بگم که خیلی نفهم احمقی، بدبخت، سرت نمیشه، گیجی، همه اینا رو میشد بگم همش درست بود. اما یه راه دیگه هست که ما اینم بیاریم از آن خودمون بکنیم. من این عظمت انقلاب را حضرت آقا، ای کاش دقت کنید این صحبته ایشون ابتدای صحبت با بسیجی ها چیز عجیبی گفتن. گفتن ملتی عظیم این جریان دشمن را با این همه انرژی نابود کرد. دو قطعه را ببینید چرا چی؟ بعد تعبیرش هم دائم بود که عظمت این ملت و ملتی که بتونه بفهمد کجای تاریخ هست. این خیلی رفقا مهمه. ملتی که میدوند افق بالاخره روشنه. این ملت اگرم هنوز تماما از کفر هجرت نکرده است، اما دلش برداشته است اومده کجا؟ تو دارالاسلام. نمونش دیدیم خیلی عجیب بود که همین روز دوشنبه را میگم که در میدان انقلاب ایناش که میخوام نگاه کنید ببینید این آیه از قبل اینها را پیش بینی کرده است. خب اون خواهر متدین چادری مذهبی که خب معلومه شأنش همین بود که خب بیاد اینجا، خانومی که خب موباش که نصفش بیرون بود، عکس امام دستش بود، بچه 14 ساله 14 15 سالش هم آورده بود، میگفت که میخوام به پسرم یاد بدم که چطوری از امام از انقلاب رهبرش دفاع کنه. من منقلب شدم و فکر نکنین یه سه ساده یه سا، این یعنی نابودی یزید. اما خب شما ممکنه بگید چرا مواجه نپوشونده؟ بابا این عظمت انقلاب رو ببینید که اینا وردش دست اومده است مال خودش کرده، اما هنوز روز موباش مال کیه؟ مال غرب. دلش کجاست؟ آخه بیکارش بلند شده اومده. باز اون یکیش اینا که مصاحبه کرد باشون، خانم مثلا لباسش سر تا پا یه آبی باز ست، خلاصه به قول شما موام بوده، یک صحبتی راجع به رهبری کرد که من ازم نمیاد، من ازم نمیاد. این چی شده؟ چه خبر شده؟ میخواد این آیم شما میگید آقا خب یه راه اینست که بگو نخه این که حجابش رعایت نکرده پس دیگه باطل است و ضروری دین حجاب است. اینه بابا پیاده شو، کجایی؟ این کجایی؟ تو اینا مال دشمن بودن. عظمت رهبری، من همونجا گفتم این گفتمان رهبری چه توانایی دارد که دل اینها را اشغال کرده است، دل اینا را مال خودش کرده. خب معلومه است یواش یواش حالا میگه. من یه بار دیگه هم گفتم بنده از روزی که تصمیم گرفتم دیگه خوب باشم و مسلمون باشم تا وقتی که دیگه ریش گذاشتم یک سال طول کشید. آیا عکس دانشجویه ما را ببینید؟ ما خیلی علیه السلام بودم. نه خیلی وقتی معتقد بودم، یعنی معتقد بودم که دیگه باید ریش بذاری، من محاسنم واجب است اینا. حالا بعدش مثلا بعضی مراجع نه همچه خبری نیست که انسان بسیار میگن فرایند حضورش در دین یه فرایند هست، یه پروسس هست به اصطلاح. الان شما باید بدونین الان وقت گیر دادن به کسانی که لایرجون ایام الله. ببینید لایرجون ایام الله غیر اینه که اومده پشت دروازه میخواد با شما به جنگه، اون که امریکاست. میگه شمال قل للذین آمنوا یغفروا للذین، ویل کنین، گیر ندین به کسایی که اونجور که شما عمیقا باورهای متعالی دارین با شما نیستند. منظور این است لا یرجون. بله خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که شما با چنین حضوری بخواید نخواید، من مژده به شما دارم میدم، با چنین حضوری اگر این تندرویای ما حزب الله، حالا من که قابل نیستم حزب الله، یا اگه این تندرویا نباشد مطمئن باشید که آینده منطق این انقلاب اسلامی است. منطق انقلاب اسلامی خیلی چیز عجیبه، جهان بخواید نخواید عین چشمشون به شماست. خب حالا که چشمشون به شماست، این که بلند شده است اومده است توی میدون انقلاب برای این که بگه که نه من از اونا نیستم، متنفرم از اونا، عظمت انقلاب ببین چقدر زیاده که تونسته این را از آن خودش بکنه، تازه بیاد تو میدون انقلاب. خب اینا ببین، این که حالا تو بعضی قسمت ها با شما همراه نیست، اون نه، تازه من معتقد نیستم این آیه که دارم میگم با مصداقی که مثال زدم میخونه و نه، این یخت قلیستره، لا یرجون ایام الله، اصلا میگه انگار قبول نداره، قبول نداره قیامتو، قبول نداره حاکمیت حق رو بر باطل. حضرت امام فرمودن این قرن قرن نابودی ابرقدرت است. بعضی اینا رو قبول ندارن، حتی همین جریان های سیاسی خودمون، نمیدونم حالا با واژه اصلاح طلبی میشه گفت، به شرطی که وقت حالا فکر نکنیم وقت من نقد اصلاح طلب میکنم حالا اصول گراها رو قبول دارم، نه اونا هم هر من هرس از دست همه میخورم، حالا شما میخوری دیگه. بناست که ما سعی رهبری رو نشون بدیم، ببینین عالم مال شما میشه. میگه بگذارید این صحنه ادامه پیدا کنه، لیت زیقامن به ما کانو یکسبون. این آیه رو باز دقت کنید، برای این که جزا داده شود هر قومی، اینجور بخونید، بر اساس اون چیزا میکنن. الان شما توی همچی شرایطی هستید، خب شما نم دیدید که این نامه حضرت آقا به میدان التحریر که همیشه من گفتم این نامه عجیبیست، نتیجهش چی شد؟ دیدن وای دارد کل مصر میفته دست آقا، و مجبورشن چکار کنن؟ دیکتاتوری کنن. دیکتاتوری که درمان نیست که، دیدین دوباره دو سه ماه پیش شلوغ شد دوباره مجبورشن یه دیگه بکشن. آخرش که چی؟ خیلی دلخوش بودن که دیگه تموم شده، نمیدونم در جریان دو سه ماه پیش قصدی یا نه دوباره یه کشداری تو مصر شد. خب برای این که این نمیشه، وقتی شما قائم افراشتگی از دیانت رو به بشر نشون بدی آخرش بدون نگاه میکنن. من نمیدونم شما تو این جریان بد نیست حالا تو جریان دنیای امروز هم باشید، خب دیدین که اینا یه پروژه‌ای در لبنان و در عراق داشتن، اصلش این بود که بالاخره اون چه که پیش اومده است در پیمان طائف در جریان لبنان و اون چه که در عراق پیش اومده است آقای المهدی، اینا یه جوری بزنن به هم، چون بالاخره خیلی ایران اونجا حاضر شد. خب فتلاش هم کردن، برنامه ریزی هم کردن، یوه این وسط دیدن انگار خوب است که میخوان، خوب دقت کنید چقدر عجیب است قضیه، گفتن خب حالا که این طوره عراق میخوان بریزیم به هم، حالا بیچاره این آقای مقتدا صدرم مونده بود چیکار کنه، یخت این وری میشد یخت اون وری، کاری ندارم، مونده بودن، مسئله شد براشون فتنه ای که تو عراق شد. یه مرتبه اینجا که بنزین گرون شد گفتن خب حالا اینو میچسبیم، اومدن و یک جریانی فکر کردن اینجا هم لبنان است و عراق را انداختن. حالا خوب دقت کنید، پیش بینی که نمی کردن که الان شما دو روز دیرو دیدین جمعه، خب دوباره عراق مشکل داره، اینا گفتن خب همینا تو ایران اس میگیریم. آقا یه مرتبه اومدن دو روزه تمام شد، حالا خوب گوش بدید، دو روزه تمام شد به اعتباری که اشرار وارد شدن، اگه نه مطالبات مردم و اینا که بچه حزب الله یا باید دنبال کنند و ما طلبکاری ما که بده اونا جدا سا. اون پروژه اینا که حضرت آقا فرمودن بسیار خرج کردن، بسیار نیرو گذاشتن، تمام شد. حالا که تمام شد دوباره دقت کنید، اینا میخواستن ایران هم جز لبنان و عراق بکنن، یهو حالا حالت عراقی ها و لبنانی ها چشمشون به ایران است که خب حالا که اینجا تموم شد پس ما باید چیکار کنیم؟ نمیدونم فهمیدین داره چی میشه. درست تمام پروژه پیچیده‌ای که اینجا میخواستن پیاده کنن و شکست خود و اونجا پیروز میشدن، حالا چشمشون به ایران افتاده است. بچهای اونا معترضین عراق که آیت الله سیستانی هم گفتن بالاخره باید این معترضین جواب داده بشه. معترضین و اشرار اونجا یه جوری انگار نفهمیدن باید جدا از هم بشن. تو ایران که تموم شد حالا اونا دارن به خودشون میان که خب پس حالا چیکار کنیم. نتیجه این شو این که میگن ایران همیشه چشمها رو به خودش جلب میکنه و خونسا میشه، نتیجهش این شد که الان اون نقشه ای که اینا در لبنان و عراق هم داشتن با پروژه ای از ایران که مسئله تغییر کرد و مطالبات جدا شد، اشرار جدا شد، دارد پیش میاد و عملا به بنبست رسیدند و که فهمیدین دیگه مسلحانه دارن مردم خود این سرخیا و اینا حالا دیگه بحثیا و اینا میکشن که یه جوری شلوغی را زیاد کنن. عصبانی هم شدن اومدن سفارت ما را آتیش زده دقیقه به قول چرا سفارت ما را آتیش زدن؟ همه پروژه هاشون خوب ریخ به هم. بیش از این که این تحلیلگرا میگن که برای اینکه میخوان مثلا ایران نباشه، نه آقا، اصلا تمام اون چه اینا نقشه داشتن ریخ به هم چون گفتن ایران هم سرش بکنیم. اینا میخوام از این جهت بگم که این قائم افراشتهی به نام انقلاب اسلامی امروز و یا اسلام در تاریخ چیزی نیست که بشد ندید. شما نمیدونم در جریانید یا نه، مثلا خب مسیحیت سالها با ما جنگید، قرون وسطا، جنگای صلیبی را تاریخش رو بخونیم. آخرش چی شد؟ سال هزار، من تاریخات چون عینش یادم نیست نمیگم، 200-300 سال پیش اومدن یا کمتر اومدن، واتیکان تصویب کرد که بله اسلام دین خدایی است و حضرت محمد صلوات الله علیه و آله هم پیغمبر است. این که میگم سند داریم ما، یعنی واتیکانی که اینجور اومده است جنگای صلیبی را راه انداخته است. چرا نمیشه آخرش نفهمی خودشون ثابت شد. واتیکان بیاد مصوبه، اجلاس دارن اینا، سالانه اجلاس دارن، برای همین چون تاریخش یادم نیست نمیگم، در یکی از سالها تو ذهنم هست مثلا اجلاس 45 بوده است، اومدن تصمیم گرفتن که نه، پذیرفتن اسلام نه دین خدایی است. خب اون بحث چه قبلا داشتیم که لازم نیست که اگه دین خدایی شد بیان مسلمون شن. هیچ جا قرآن نگفته است که مسیحی یهودی بیاد مسلمان بشه، چون بحثش شده است نمیخوایم واردش بشیم. گفتن بر دین خودتون خوب باشین. تعالی الا کلمت سوائن بیننا و بینکم، بر توحیدتون باشید. اون چیزایی که در سوره آل عمران عرض شده علامه طباطبایی هم نکاتی داشتم. خب ما تا اینجا همه تلاشمون این بود که اینا برای رفقا در این فضای آیه ببینیم ما کجا هستیم. ما در موقعیتی هستیم که اگر درست عمل کنیم، اگر به شایستگی عمل کنیم، اونهایی هم که با ما همراه نیستن رو میتونیم اقلن یه کاری کنیم که دیگه میدانی براشون نباشه. ببینید لیغفر الذین، یعنی درگیر باشون نشید تا مثلا مظلوم نمایی بکنن. من حالا مثال میزنم، مثالم تطبیق کامل نمیکنه، اما چاره ای ندارم، مثال میزنم شما یه جور دیگه بفهم. دیدیم که رهبری بعد از اینکه بچه‌ها در قم تا کفش به آقای لاریجانی زدن، گفتن من این کار را قبول ندارم، این کار غلطه. یعنی چی؟ اعتراض داریم. این که میگم مال چند سال پیشه. بعد آقای علی مطهری اومد رفت شیراز، بعد بچه ها گوجه بهش زدن. خب مردم شیراز و مردم تهران گفتن بابا پس این بچه ها که میگن ما حزب اللهیم که آقا شدن قبول ندارن. لیستی کی پیروز شد؟ لیستی آقای عارف 100%. خب کی عارف ها؟ من دارم صحنه میگم، کی آقای عارف ها پیروز کرد؟ بچه های تندی که مردم عادی ترس داره که اینا بیان رو کار که راست راست نکنه خیابونا رو وسطش جاده بکشن. خب کی این کار رو میکنید؟ یعنی این داره میگه بابا معطل اینا چرا هستید؟ نگفتن که لیبرال که نباید شما بشید، لیبرال یعنی از ارزش هاتون عدول کنید. من متاسفم از بعضی دولت مردا که اینجوری هست، ما که بنا نیست که لیبرال بشیم، ما همون روش حضرت آقا را قبول داریم. فرمود همین صحبتشون راجع به بنزین دین، اولین صحبتشون بود که اگر مسئولانی تصمیم میگیرن باید، اگه جمله رو یادتون باشه، خوشبین بود. این لغت خیلی لغت دقیقیه. من نمیدونم شما مذهبی ها این حرف آقا را قبول دارید یا نه. رهبر دنیا بابا میگن اگر مسئولان یک کشور تصمیم میگیر، اول جمله سطر اول جملهشون باید خوشبین بود، نم خائنند ولی خطا کردن، درست پیش بینی نکردن، کارشناسی نکردن، اینا که جا خودش مونده است. اما خوشبین بودن به معنای همون است که یه بار دیگه هم فهمدن ویروس بدبینی، این لغتشون است، ویروس بدبینی چیز بدیه. ولی همون جلسه هم گفتن با جلسه مجلس خبرگان صحبت شد، ولی انتقاد که باید بکنیم، خیلی انتقاد باید بکنیم. این را عرض کنم، ما آینده بنده خودم نظرمه، آینده ما به لطف الهی بسیار آینده روشنیه. ما از جریانی که غرب را دوست داره، غرب رو براش اصالت قائل است، به نور انقلاب اسلامی عبور میکنی. ولی چرا با اون متانتی که این آیه 14 سوره جاثیه میگه عمل نکنیم؟ که با متانت آقای عبدی آخر دولت آقای خاتمی گفت چی؟ گفت آخرین میخ به تابوت اصولگرایی کوبیده شد، مگه نش اصلاح طلبی کوبیده شد. بعدش خب بعدش هم که دیدن مردم رجوع کردن به صحبت آقا، آقا فرمودن رائحه خدمت از کجا میاد؟ از شهرداری میاد. خب حالا بعد ما بچگی کردیم اونجور که باید، دولت دوم آقای احمد نژاد نتونست اون متانت رو رعایت کنه، رفت 11 روز خانه نشینی کرد و نمیدونم اون یک شنبه سیاه رو را انداخت توی مجلس و هرچی بیچاره آقای سالک میگفتن نه هرچی لوه بهش زدم که بابا این کارا چیه، اینا آقای سالک آقای حسینی اینا چوبه آقای احمدی نژاد خوردن از بس دفاع کردن، ولی ایشون از این بزرگان هم پشت که اینا استخون خورد کرده های انقلاب بودن. خب دیگه معلومه از آینده ما، آیندهمون دیگه از جبهه اصلاح طلبی بیاین بیرون، انشاءالله یکی رو دارید که دیگه خوبیای دولت آقای احمد نژاد داشته باشد، ولی سرزنده تر و تاریخ شناستر بیاد. بعد از این که اینا خوب گفت، من هنوز دلم میخواد یه باقیش خودتون دنبال کنید، میگه که خب حالا در چه موقعیتی هستید؟ خودتون میدونید، من عمل صالحا فعل نفس. این آیه را تو دل آیه قبلی ببینید، نه اینکه یه آیه مستقل خودش یه بحث اخلاقی خوبیه، نه اینجا حرف توش خوابیده. من میگه خب حالا تو این موقعیت که باید مواظب باشید، متعرض نشید، درگیر نشید، خودتون در اون وقار خودتون حفظ کنید، اصولتون رو حفظ کنید، من عمل صالحا فعل نفسه. اگه کسی تو این موقعیت عمل صالح انجام بده، عمل صالح هم میدونی یعنی عملی که شریعت مورد تاکید قرار داده، نمیگن عمل صالح به نفعشه. مگه همیشه به نفعش نیست؟ همیشه به نفعشه. اینجا یعنی کار ازش میاد. خوب دقت کنید، یه وقت شما جنگ نیست، مقابله با دشمن هم نیست، خوب آدم خوبی هستید، مؤمنی، اما یه وقتیست که مؤمنین در مقابل جبهه دشمن، اینجا مؤمن بودنتون یه صفای دیگه داره، یه تأثیر دیگه داره. تو این شرایط، تو این موقعیت میگه که که حقیقت خودش خوب نشون داده، عظمت اسلام مشخص شده، مشخص شده چه قامت افراشته‌ای هست اسلام و انقلاب و رهبری، حالا اگر عمل صالح تو این بستر انجام بدید به نفع دونه. و حالا عکسش، اگه کتابی ها اگه تو این بستر تلاش نکنیم، بگوید ما قبل از انقلاب نماز بکنیم حالا میخونیم، نه. و من اصا فعلیها، خودش متضرر میشه. ثم الی ربکم ترجعون، به سوی پروردگارتون میرید، بعد خودتون میبینید که آیا تند روی هاتون، کوتاه اومدنتون حسابی براتون دردسر میشه. و عکسش، اگر بگردید عمل صالح را تو این فضا پیدا کنید، خب معلوم است که نتیجه میگیرید. بعد شروع میکنید یک قضیه تاریخی خیلی دقیقی را میگه که بلدید، ولی خواهش میکنم دقت کنید این کجا دارید این آیه را میگه. جریان بنی اسرائیل را میگه، میگه آقا اینا اولا ما همه اون چه که به دردشون میخورد، مفید بود برشون، نجاتشون میداد، همه را بهشون دادیم. میخونم و لقد آتینا بنی اسرائیل چی اول؟ الکتاب. کتاب یعنی یه فرهنگی که باش بشه همه چیزا تعریف کرد. بنده خدا با دیدم یکی امروز خیلی ناراحت بود، گفتم بابا پس تواب بودن خدا چی؟ سوال میکرد. آخه این که بابا این فرهنگی که آخه ما اسم مسلمونیم یا نه؟ بابا تو گناه کرده، بالاخره حق نداری که یه جوری خودت در به داغون کنی که خدا توابه. اگه حق الناس خور بده، اگرم که باید خودت توبه کنی، خب توبه کن که نابود میشم. اینا هیچ همچینی کتاب یعنی آقا ما معنا کردیم هر چیز برای مردم. ولو حاکمیت یعنی نه اینکه گفتیم آقا برید بالا منبر مسئله بگید، نه، اومدیم مدیریت دستشون دادیم. میدونید که بسیار پیغمبر بنی اسرائیل حاکم بودن. سموئل اگه شنده تو سوره بقره مثلا، اسماعیل اومده است که تالوت و جالوت و جریانش که بدونید، اول رفتن پیش سموئل. هست یه بحثی اینجوری هم. و نبوت هم یعنی چه؟ یعنی پیغمبری بعد از پیغمبری. بسیار بیشترین پیغمبرا بنی اسرائیل. همه اینا رو بهشون دادیم دیگه. چی؟ و رزقناهم من الطیبات، وضع اقتصادی و زندگی اجتماعیشون هم خوب کردیم. و فضلناهم علی العالمین، از همه مردم زمانه خودشون هم بیشتر بزرگشون کردیم. دیگه چی کم بهشون داده است؟ خب پس دیگه باید خیلی خوب بشن دیگه. حالا ببین میگه چی. و آتیناهم بینات من الامر، و به اونا دلایل روشنم در هر امری. من الامر یعنی در هر امری ما دست اینا را برای منطق قوی پر کردیم، زبان رسا بهشون دادیم، سخن قابل اثبات بهشون دادیم. خب پس چی کم بهشون داده؟ هیچ. فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم. این عجیبه. حالا بعد از این که علم بهشون دادیم، همه اینا رو بهشون دادیم، اختلاف نکردن الا بعد از این قضیه، بعد از اینکه همه چی بر حجت برشون تموم بود. به تعبیر علامه، پس از سر جهل و نداشتن حجت اینا اختلاف نکردن. بقیان بینهم، بقیان رو من چی میکنی؟ معنی کردن مثلا عصیان، حسادت، رو دست هم بر اومدن، از سر دشمنی و حسادت. خیلی عجیبه این آیه با در نسبتش به آیه قبل و بعد. ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه، حقشونه. خدا روز قیامت بین اینا داوری میکنه. در چی؟ فی ما کانوا فیه یختلفون، در اون چیزی که اختلاف کردن، جای اختلاف بود یا نبود؟ ببینین دو تا مهندس بیچاره، مثلا این مهندس علمش محدوده، مهندس هم علمش محدود، اینجا حق دارن طبق علمشون نظر میده، خب این با علم محدودش یه نظرنده اونم نه. اما اگر که مطلب براشون روش، برای دوتاشون روشن بود که این لیوان آقا مثلا 3 سیسی آب داره، بعد حالا یکشون گفت من قبول دارم، یکشون گفت من قبول ندارم، معلومه است دیگه یکشون مرض دارید. برای همین دوباره آیه رو نگاه کنید، میگه که ما بنی اسرائیل را هر آن چه که بتونن درست زندگی کنن، اختلاف نکنن، مطلب براشون روشن باشه، زبان گویا، حقیقت روشن دادیم بهشون، زندگیشون هم روشن آسون کردیم، رزقنا من الطیبات، اینم که روشن کردیم، از نظر شخصیت‌های اجتماعی برد جهانی هم که اینا رو نمونه و الگو کردیم، پس حالا چرا اختلاف کردن؟ از سر بقیان بینه ها دارد به کی دارد میگه؟ به من و شما. میگه شما که چیزی کم ندارید، برای همه اون روایت یه بار دیگه هم خوندم، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان اینقدر به بنی اسرائیل نزدیکید که اگر بنی اسرائیل در سوراخ سوسماری برود شما میرید. چون یه بار مفصل اینا بحث کردیم ولش کن، اما داره میگه ببینید چه خطری شما را تهدید میکنه، به صرف اینکه دین خوبی دارید، به صرف اینکه جهان رو شما حساب میکنه، به صرف اینکه به تعبیر رهبری تعبیرشون ظرفیت های کشور بسیار بالاست، تکیه بر توان داخلی تحریم ها را بی اثر می کنن. خب پس از همه جهات امکان یک نوع حیات متعالی معنوی برینی که تاریخ خودتون را به بشریت را تغذیه کنین همش فراهم است. اما چی شد که اختلاف پیش اومد؟ باید اختلاف را به کی نسبت بدیم؟ اتفاقا به دانایان امت. از کجا در میارم؟ از خودم نیستا، من بعد ما جا اهم العلم، یعنی همونا که قضیه را میدوند، به قول آقای شریعتی خدا رحمتش کنه، میگفت ابو سفیان خوب میدونه پیغمبر یعنی چه، اما میدید که خب همه بساطش جمع میشه دیگه. حالا این مثال من مثال ساده است، نه اینجا علمای یهود، علمای یهود با هم اختلاف کردن، ما گاهی خود مؤمنینمون مشکل ایجاد میکنن، اونی که میدونه حالا اون بنده خدا عوامس اون که چیزی نمیده. یه بار یکی از این روحانیان اشتباه کرد تو نمازه، مثلا 3 رکعت مغرب و 4 رکعت، خب بعد این مأمومی به مأمومی گفت مگه متوجه نبودین؟ گفتن چرا، ولی گفتم میخوام حاج آقا باید دیگه 4 رکعت بخونم. یعنی گاهی مردم اینقدر ساده هست، یعنی مردم عادی، یعنی راست فهمیدن حاج آقا 3 رکعت باید بخون 4 رکعت. بعد حاج آقا یه پرسه گفت حاج آقا ما فهمیدیم، من گفتم بیا از امروز دیگه باید 4 رکعت بخونیم. مردم اینن آقا، عوام که بابا، اما تو که میدونی، تو میتونی در میدونی دروغ داری میگی. به قول آقای دکتر داوری، هیچ دروغی بیشتر از این نیست که آدم میدونه دروغ میگه تا دروغ میگه. معلم مشکلمون رفقا اینه وا، اینکه میگم شما را با خودم رو میگم، ما ببینیم من و شما مصداق این آیه هستیم یا نیستیم. یکی یکی میخونم، آتینا شما کتاب، حالا بنی اسرائیل بنده شما و خودم میذاره، ولو حکم، حالا حاکمیت دست کیه، و نبوه، ائمه صورت نبوت هم ما، و رزقناهم من الطیبات. خب واقعا ما کشوری که من نمیگم، کارشناسان رسمی میگن ما برای اداره کشور اون چه که داریم از همه جهات کافی هستیم. شما نمیدونم این قضیه اخیرا، من خودم نمیدونستم اینا حساب کرده بودن که ایران امکان ندارد اینترنت را قطع کنه. چرا؟ برای این که بانک ها و همه شون میخوابه. باوردون میمد ما اینترنت را قطع کردیم و این بسیار نرم افزار داخلی خیلی کار عجیبی بودا. یعنی ترامپ دق کرد، خود ما نمیدونستیم قضیه اینقدر ما تواناییم که اینترنت را قطع کردیم و کار بسیار عالی کردیم. به قول آقای دکتر کچویان، ای کاش دوباره وصل نمی کردیم. حالا خود من از اونا بودم که این گفتم بچه‌ها وصل نمیشه درده، اما نه، این مرد دانشمندیست آقای دکتر کچویان، اومد تو افق یه صحبتی کرد. اینا رو میگم که گاهی این شخصیت هایی که سرمایه جامعه اند بشناس. خیلی صحبت خوبی کرد، ولی به هر صورت شما باورتون میمد که اینقدر توانایی که اینترنت را قطع کنید. اینترنت یعنی بستر حضور جاسوس ها و نفوذی ها برای تصمیم سازی نظام. و هنوزم همینه. حالا انشاءالله بلکه به هوش بیان، نمیدونم این پارسی جو را پا نمیدونم پارسی جو هرچی از اینا را بندازن، خدا عقلشون بده دیگه خود این کارا بکنم. یا دیدم وزیر ارتباط گفته و 80% کارش کردیم، بعد تحقیق کردیم یاده یارو افتادیم که گفته بود که آقا من میخوام زن بگیرم 50% حله. گفته بود چی؟ گفته خودم راضی کردم. این آقا 80 هیچ کاریش نکردن. و من در جریانم، آشناهای خود ما بنده خدا دنبال کار بودن، بیرونشون کردن مهندس ها رو. با مهندس هایی که داشتن کار میکردن گفتن نبیل خونادون نمیخوان، مثل برجام دیگه. حالا بگذارید، هر زمینه که شما کدوم کم دارید و فضلناه علی العالمین شدید یا نشدید. و آتیناهم بینات من الامر، به قرآن همین طوره، دلایل روشن در هر امری شما دارید. میگوی نبیم، یعنی ما دلیل مقابله با استکبار، دلیل حقانیت خودمون، دلیل نپذیرفتن اسرائیل، دلیل یعنی همینا، دلیل اینکه ولایت فقیه باید داشته باشیم، دقیقا همونا که اینا میخوان از ما بگیرن. ما همشو دلیل محکم داریم. دلیلش وجود شورای نگهبان، چون اینا رو میگن نداشته باشین تا ما با شما کار نکنیم. ما همه بنظر در کلیات دارم میگم، یه وقت شورای نگهبان توی مورد اشتباه میکنه، ما کلیت وجود که بحث، ما ولی فقیه هم معصوم نمیدونیم، اما ما به قول آیت الله مشکینی خدا رحمتشون کنه، ما قلیل الاشتباه میدونیم. ما وقتی هم که میریم پیش متخصص قلب میگن که هیچ اشتباه نمیکنه، بالاخره بهتر از این برای قلب نداریم. ما در زمان غیبت ولی کارشناس کشف حکم خدا رو چی میدونیم؟ فقیه جامعه و شرایط میدونیم با اون خصوصیات. به هر صورت ما در اموراتی که الان تو این تاریخ حاضر شدیم دلیل داریم. خواهش میکنم دقت کنید، و آتیناهم، اینجا باید بگم و آتیناکم بینات من الامر. خب حالا جاش چی بود؟ جاش این بود که سر به سر هم بذاریم یا در بستر چنین دینی و انقلابی با هم تفاهم کنیم. بنی اسرائیل نکردن، شما را من نمیدونم. همچی ما علیه السلام نیست، میگم شما، چون واقعا من و شما ما یه تاریخیم، نه اینگه شما اونجا نشستیم من این بالا نشستم. ما یه تاریخیم که از سرمایه بزرگمون استفاده نکردیم، در بسیار جهات هم استفاده نکردیم، اما خب خدا افق جلومون گذاشته است که همینطور که عرض کردم این افق بسیار روشنه. میفرماد فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بقیا بینهم، اختلاف نکردن در مسیر حق بعد از آن که از سر علم، به قول علامه طباطبایی، نه از سر جهالت و نداشتن حجت، از سر حسادت و دشمنی. خب پس ما هرچه چوب میخوریم از این چوب میخوریم که تلاش نمی کنیم هم را بفهمیم. همه باید رو ببین. آقا شما که اینجا نشستید، همه دون اصل این، همه اینا که قرآنه که قبول دارید، حاکمیت ولی فقی ولی امر که قبول دارید، ائمه را که قبول دارید، زندگیتون هم زندگیه که میشه تو این دنیا زندگی کرد. خب پس باید همه بفهمیم. من که میگم واقعا مشکل داریم، واقعا مشکل داریم. آقا من میبینم این رفیق حزب الله با این رفیق حزب الله به جای این که المؤمن و مرآت المؤمن باشد، المؤمن و چی؟ بقیان دشمن مؤمن شده. آقا شما یه چی میگوی؟ بنده باید تلاش کنم ببینم منظورت چی بود؟ چون بسترت اسلامی است، ولایت داری، خرد دینیت خوبه، بگردم ببینم چه فهمی داری که من تو را آینه خودم ببینم. الان ما اینطور نیستیم، روزنامه من هم اینطور نیست، روزنامه هامو میگردن ببینن چطوری لنگ برا هم ببندن. مذهبی همون هم هنوز ما اون سعی که نیاز داریم نداریم. آیه 14 گفت بابا اونایی که امید ندارن به اعتقادتون، به اعتقاداتتون رو متعرضشون نشین. بعد حالا اومد آیه 16 و آیه 17 میگه که بنی اسرائیل به خودشون گیر دادن. پس شما مواظب باشین گرفتار اون بدبختی که بنی اسرائیل شدن نشین. خب الانه این که ناتوانم از این که مطلبا بگم، نمیتونم ول کنم، نه روحم کمکم میکنه، تا من یه بلایی حس میکنم، بلایی که شما مذهبی ها بیش از حد به هم گیر میدهید و نمیذارید که افق روشنی که جلومون است رو هممون با هم دیگه بریم. یه بار ما روزا میشد تو رودخونه زاینده رو شنوم میشد بکنی، ما خلاف نمیکردیم، میشد، ما داشتیم شنو میکردیم زادون خالی ها میرفتیم، یهو دیدیم این رفیقمون ما رو گرفت گذاشت زیر پاشو، آ رفت، نگو که این افتاد تو گرداب، آ دید که خب حالا داره غرق میشه، خب بالاخره ما رو باید بالاخره ما رو گذاشت زیر پاش، چه خودش نجات داد. البته ما هم یه جوری آب خوردیم و نجات پیدا کردیم. بابا این که نمیشه شرط شنو کردن نیست که تو با هم شنو کنی، حالا تو گرداب افتادی، خب به چه ماره مندازی تو گرداب؟ خب میگفتی یه جوری ما کمکت میکردیم. ما این که ناتوانم در گفتن، هرچی نگاه میکنم اینم اون گشودگی و گستردگی که ما باید با کسانی که باورهای ما را ندارن داشته باشیم که هیچی، با کسانی که هم باوریم بازم نداریم. این آیهی که اینجا آمد آیه 16 و 17 میخواست همین رو بگه. بعد آیه بعد دیگه انشاءالله روشن میشه، خدا کمک میکنه، که میگه پیغمبر ما برای شما یه چیز دیگه آوردیم، ثم جعلناک علی شریعة من الامر. بعد پیغمبر یه دین خوبی است در هر امری به درد بخوره، اینا به چسب. چه دین رو به چسب؟ یعنی روش بنی اسرائیل رو دنبال نکنید، یک حیات دیگه جلوی شماست. بحث میبرید، حالا خدا کنید که انشاءالله بشه روش فکر کرد. نسألوک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وثبت أقدامنا على صراطك. اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا وأزغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر أعيننا يوم لقائك برؤيتك وتول أمورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک وسیع غنیی که این قرآن کریم مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت اولیاء معصوم من را در ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولای من صاحب الامر قرآن مجسم را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را بیش از پیش تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب جهانی، این فضیلت شیعه بر جهان را که لطف توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را توفیق سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این امید امیدواران برای آینده متعالی جهان اسلام را در پناه خودت مسنون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.